صبح خیر، هومن عسکری هستم با مرور اخبار این ساعت ایران و جهان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای اخیر با ایران دفاع کرد. در راستای تلاش‌های حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای مقابله با فساد، یکی از معاونان او از مقام خود کناره‌گیری کرد. و یک گروه چپگرای افراطی مسئولیت حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در استانبول را بر عهده گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای اخیر با ایران دفاع کرد. آقای اوباما روز گذشته در مصاحبه با وبسایت خبری میک علاوه بر تبیین دیدگاه‌هایش در مورد این توافق به پرسش‌های چند تن از کاربران این سایت خبری هم پاسخ داد و از جمله در جواب دختر ایرانی که پرسیده بود آیا بجز تصویب تحریم‌های چنین سنگین بر مردم ایران راه دیگری برای رسیدگی به پرونده هسته‌ای نبوده گفت متاسفانه راه بهتری برای حل این معضل نداشتیم. ناچار بودیم تحریم‌های شدیدتری اعمال کنیم تا ایران به پای میز مذاکره بیاید. باراک اوباما پیشتر هم در مصاحبه با شبکه خبری CNN و رادیو NPR به طور مشروع از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده بود. در راستای تلاش‌های حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای مقابله با فساد در این کشور، یکی از معاونان او از مقام خود کناره‌گیری کرد. بهاء الاعرجی، یکی از سه معاون نخست وزیر عراق، درخواست استعفای خود را به حیدر العبادی داده و قرار است تحقیقات در مورد میزان دارایی‌هایش آغاز شود. در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها در عراق نسبت به فساد اداری و مالی در این کشور، حیدر العبادی دو روز پیش اصلاحاتی دولتی را در این کشور وعده داد. بر اساس اصلاحات جدید، پست‌های معاون رئیس جمهوری و معاون نخست وزیر حذف می‌شود و تحقیقاتی در مورد دارایی‌های مقام‌های دولتی آغاز می‌شود. هیئت وزیران عراق با اصلاحات نخست وزیر موافقت کرده و قرار است این اصلاحات امروز در پارلمان این کشور مورد بررسی قرار گیرد. یک گروه چپگرای افراطی مسئولیت حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در استانبول را بر عهده گرفت. این حمله که دیروز روی داد تلفاتی در بر نداشت و پلیس میگوید یکی از مهاجمان بازداشت شده. به گفته پلیس ترکیه این حمله به دست گروه موسوم به جبهه آزادی بخش خلق انقلابی صورت گرفته که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و ترکیه قرار دارد. همزمان روز گذشته درگیری‌ها بین سربازان دولتی و نیروهای کرد در چند نقطه از ترکیه ادامه یافت و به کشته شدن 6 مأمور پلیس و 2 تن از پیکارجویان انجامید. رسانه‌های دولتی ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول این حملات معرفی کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید منشأ و مسئول انفجارهایی که چند روز اخیر در کابل روی داد پاکستان است. آقای غنی دیروز در کنفرانسی خبری با اشاره به نقش پاکستان در رویدادهای گذشته گفت انفجارهای چند روز گذشته در کابل دست کم 56 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت و گروه طالبان مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. صادق آملی لاریجانی با انتقاد تلویحی از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت کسانی که فیلم ودا با محکومان را منتشر می‌کنند هدفشان تخریب قوه قضاییه است. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه برای سپری کردن حکم 10 سال حبس خود به زندان اوین رفت و در پی آن ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که آقای هاشمی را در حال وداع با فرزندش نشان می‌دهد. و این بود مهمترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. فایل تصویری این برنامه و بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com پیدا کنید. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. اگه در فیسبوک عضو هستین اونجا هم میتونین ما رو دنبال کنید و در باره مطالب نظر بدین. از اینکه در این بخش همراه ما بودین سپاسگزارم. روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس در تهران و برخورد نیروهای امنیتی با آنان و همچنین بازتاب این رویداد اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که بیش از 3000 تن از کارگران پالایشگاه نفت و گاز ستاره خلیج فارس در بندرعباس روز پنجشنبه در اعتراض به قطع آب و قطع پی در پی برق سایت‌ها و خوابگاه‌هایشان در خیابان‌های این واحد دست به تجمع زدند. به نوشته سایت این تشکل کارگری، کارفرما در پی تجمع روز پنجشنبه کارگران خواستار مداخله انتظامات پالایشگاه و نیروی انتظامی شد که این دخالت به درگیری و مجروح شدن چند کارگر انجامید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که از 2 ماه پیش حقوق حدود 2000 کارگر کارخانه آذرآب در عراق به دلیل آنچه که کمبود منابع مالی عنوان می شود پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه گفتند که حق بیمه آنها نیز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده و به همین دلیل دفترچه بیمه های آنها در 2 ماه گذشته تمدید نشده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره برنامه دولت حسن روحانی پس از توافق هسته‌ای برای حمایت از کارگرانی که قرار است در شرکت‌های بزرگ خارجی به ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کار کنند گفت با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را می‌یافتد و از این طریق خیلی از کارگرانی که ماها حقوق نگرفتند می‌توانند حقوق خود را استیفا کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم او افزود حتی تعدادی از افرادی که فاقد شغل هستند نیز می توانند وارد بازار کار شوند. محمد باقر نوبخت گفت دولت اقدامات حمایتی در این زمینه انجام خواهد داد اما توضیحی درباره این اقدامات نداد. سایت میدان در گزارشی درباره مرگ و میر ناشی از وقوع حوادث در صنایع وابسته به نفت و گاز ایران اشاره کرد که از آغاز سال 94 تا کنون حداقل 14 کارگر در این صنایع کشته شدند. این سایت افزود نقطه اتصال تمامی این حوادث واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی هستند که در تلاش برای ایجاد یا افزایش ظرفیت تولید بودند. میدان بنال از عیسی سعلبی، کارشناس ایمنی در اصلویه نوشت، تأکید بر اتمام هرچه سریعتر مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی در کنار مشکل تأمین تجهیزات فنی مطمئن از دلایل بالا رفتن وقوع حوادث کار در این محیط‌ها هستند. این سایت در کنار بحث حوادث ضمن کار اشاره کرد که در هیچ یک از پتروشیمی‌های بندر امام و در هیچ نقطه‌ای از مناطق آزاد ایران با وجود اشتغال هزاران تن در واحدهای صنعتی نهادی برای نمایندگان کارگران وجود ندارد. بر اساس این گزارش در شرایطی که با وجود قوانین متنوع دولت قادر به حفظ ایمنی کارگران در هنگام کار نیست، نهادهای برخواسته از کارگران در صورت استقلال از دولت و قدرت می توانند با دادن هشدار و اعتراض به کارفرما و مقامهای بالادستی از جان موکلان خود محافظت کنند. بازداشت بیش از 100 معلم در تجمع سکوت روز 31 تیر ماه در مقابل مجلس، هرچند که همان روز آزاد شدند، به مجلس و رسانه ها کشیده شد. اما هدف از برگزاری تجمع سکوت که فراخوان آن توسط شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور داده شد چه بود؟ بر اساس آنچه که سایت حقوق معلم و کارگر گزارش داده است، هدف آزادی فعالان حقوق معلمان بود. در حال حاضر رسول بداقی، علی اکبر باقانی، علیرضا هاشمی، اسماعیل عبدی، محمود باقری و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. هاشم خواستار رئیس کانون صنفی معلمان مشهد که از جمله معلمان بازداشتی در روز 31 تیر بود، درباره نحوه بازداشت معلمانی که قصد شرکت در تجمع سکوت داشتند میگوید
هنوز ما اصلا از اون پله ها می اومدیم، پله های مترو می اومدیم بالا، پامون تا میدان بارستان گذاشتیم، بسیم آوادن ما ها رو گرفتن، یعنی هیچ اجازه ندادن که اصلا ما 10 متر جلوتر بریم و بعدش هم تعداد بسیار زیادتر بود. فقط در همون جایی ما رو در تا اونجا که من اطلاع دارم در 4 از تهران در 4 مکان نگهداری میکردن، تازه در همون جایی که ما هم بودیم و حتی میگن جای دیگر هم بودن 133 نفر بودیم که 122 نفر آقا و 11 نفر خانم در اتاق پهلویی من بازداشت بودن. رفتار شدن متاسفان، 2 تا از همکاران مانه تو همون ها بودن که زخمار شده نشون میدادن که خیلی شدید زده بودن. خیلی متاسفم. یکی از همکارام به نام آقای از همکارای ما که شون من میشناختم کامل بری من توضیح داد، برده بودن و شدیدن کتک زده بودن و در آخر به سرا دادستان آمده بود از اینا عذرخواهی شده بود.
پیش از این به نوشته خبرگزاری خبر آنلاین، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ضرب و شتم معلمان بازداشت شده را تکذیب کرده و گفته بود که آنها چند ساعتی مهمان نیروی انتظامی بودند و با نهار از آنها پذیرایی شد و سپس آزاد شدند. در مورد بازداشت معلمان در تجمع سکوت، مهناز پراکند حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن نروژ به یک نکته اشاره می کند.
طبق اصل 27 قانون اساسی هر گونه تجمع در دروازه خیابان‌ها و میادین آزاده، یعنی نیروی انتظامی حق نداره به تجمعات مردم حمله بکنه و مردم رو متفرق بکنه یا مانع ایجاد تجمعات بشه، مگر اینکه تجمعاتی با سلاح و اسلحه و اینجور چیزا باشه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو قبول کرده و در همون دوره‌ای که این میثاق امضا شد در مجلس وقت به تصویب رسید و جزء قوانین داخلی ایران به حساب میاد طبق ماده 9 قانون مدنی.
در ماه‌های اخیر هزاران تن از معلمان ایران در تهران و شهرهای دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده و خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شده بودند. در این میان همان گونه که اشاره کردم، بازداشت 10 معلم در روز 31 تیر در رسانه‌ها و سایت‌های ایران انعکاس یافت. روزنامه شرق با اشاره به انعکاس این خبر در مجلس نوشت که درخواست چند تن از نمایندگان باعث شد که نایب رئیس اول مجلس از وزیر کشور بخواهد موضوع آموزگاران تجمع کننده را بررسی کند. محمد حسن ابوترابی فرد در این حال خانه ملت را ملجع و پناهگاه مردم دانست و از تشکیل کمیته مشترکی با همکاری مجلس و دولت برای پیگیری مسائل مهم فرهنگیان خبر داد. به نوشته شرق، کارن خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال ایران ابراز امیدواری کرد که حقوق صنفی معلمان برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به رسمیت شناخته شود. به گزارش برخی خبرگزاری ها، علی مطهری نماینده تهران نیز با اشاره به اینکه ضروری و معقول نیست که نسبت به این تجمع ها، خصوصا تجمع فرهنگیان، حساسیت زیادی نشان داده شود، افزود هر تجمعی مادام که منجر به آشوب، بی‌نظمی و تخریب نشود باید آزاد باشد و اصل 27 قانون اساسی نیز میگوید راهپیمایی اگر مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. روزنامه قانون هم با ارزیابی تجمع سکوت معلمان به عنوان اقدامی مدنی نوشت قانون اساسی اجازه داده اجتماعات آزاد باشند به شرطی که اسلحه‌ای وجود نداشته باشد. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای از اینکه در ایران با ابتدایی ترین اعتراضهای سندیکایی برخوردهای شدید و ناشایست امنیتی به کار گرفته می شود ابراز تأسف کرد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نیز با انتقاد شدید از برخورد حکومت با معلمان از جنبش معلمان و مطالبات آنها حمایت و ضرب و شتم و بازداشت معلمان را محکوم کرد. این انتقادها و محکومیت‌ها در شرایطی صورت گرفته‌اند که به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز یکشنبه از آزادی همه معلمانی که در جریان تجمع صنفی فرهنگیان در تهران بازداشت شده بودند خبر داد. در این میان سایت حقوق معلم و کارگر خبر داد که علی پیروز احمدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کرج توسط پلیس امنیت استان البرز بازداشت شده است. در روزهای اخیر پیام‌ها و اظهار نظرهایی را در مورد برخورد با تجمع سکوت معلمان در مقابل مجلس دریافت کردیم. محمد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به خاطر آنچه برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع سکوت معلمان نامید انتقاد کرده است. همچنین احمد نوشته است اینکه یک معلم زحمتکش را بازداشت کنند کار زشتی است. او از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست به جای بازداشت معلمان کسانی که میلیاردها تومان اختلاس کرده اند را بازداشت کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.